ادغام شدن و کار برنامه ریزی، کار این که هر سال به چه ترتیب باید عمل کنیم، برنامه ریزی در حوزه ستادی انجام میشه، به استانها ابلاغ میشود، استانها در سطح شهرستان باز واحدهای اجرایی دارن. کار شناساییه که
بله.
تشخیص بدن چه کسی واجد شرایط هست یا نه توسط آموزش دهندگانمون صورت میگیره. این آموزش دهندگان با نرم افزاری که با سامانه‌ای که ما داریم و همشون عضو اون سامانه هستن میتونن افراد رو به نوعی استعلام سطح سواد کنن، یعنی یک کد ملی رو وارد این سامانه میکنن، میگن این فرد میگه من بی سواد هستم، آیا سامانه تو هم تایید میکنید؟ عرضم به حضور شما این کد ملی رو به اون سامانه میزنن، سامانه به اینا پاسخ میده که نه این فرد مثلا در سطح سواد داره، جای درس خونده، واجد شرایط چه دوره هست. بنابراین عمل شناسایی به این ترتیب رخ میده، آموزش دهنده ما یه سواد آموزی رو، یه فرد داوطلبی رو پیدا میکنه، متقاعدش یا داوطلب هست که خودش بیاد یا متقاعد میشه که بیاد مثلا این سواد به دردش میخوره. بعد از اون باید احراز هویت سطح سواد بشود، کد ملیش وارد سامانه ما میشه، تمام آموزش دهنده اون از طریق همین گوشیاشون دسترسی دارن، همونجا میتونن سواد آموز رو استعلام کنن و بعد مشخص بشه چه ویژگی داره. بی سواد مطلقه، میتونه در دوره‌های تکمیلی اون شرکت کنه، میتونه در دوره تحکیمی اون، یا نه از جرگه سواد آموزی ابتدایی خارجه.
بله.
اصلا میدونه سوادش بالاتر از ابتدایی، دیگه ما اصلا به اون کار نداریم، میشه در حوزه بزرگسالان وزارت آموزش برات. اگر فرد واجد شرایط باشه بعد دعوتش میکنه به کلاس‌های سواد آموزی، میان یه پیش مقدمه یا پیش ثبت نامی انجام میدن، چند نفر جمع میشن، اینا کسایی که واجد شرطن. بعد شهرستان های ما امسال طرح مدرسه محوری داریم، سواد آموزیمون متمرکز در مدارسه. ما مدیر پایگاه تعریف کردیم که مدیران مدرسه اون هستن، یعنی در یک منطقه از بین چند مدرسه یک مدرسه شده پایگاه سواد آموزی.
درسته.
آموزش دهندگان ما الحاق میشن به این پایگاه، سواد آموزان خودشون رو شناسایی میکنن، کلاس پیش ثبت نام میکنن، حالا یه سطح میاد بالاتر مدیر پایگاه وارد سامانه میشه و بعد میبینه که در پایگاهش مثلا 3 تا کلاس تشکیل شده، از اینا همه با هماهنگی ولی کلاساشو میبینه، از کلاسا بازدید میکنه که در سامانه کلاسا رو تایید میکنه، بعد از رویت سواد آموزان به سطح منطقه تو دفتر خودش نشسته متوجه میشه که یه کلاس در فلان شهرستان در فلان مدرسه تشکیل شده، مدیرم تایید کرده، شهرستانم تایید میکنه، استان کلاس ما جاری میشه.
از این روند اجرایی بگذاریم، میگم متمرکز بر بخش همون فراتر از زمانه و چشمانداز پیش رو، شما حداکثر 3 دقیقه زمان داریم در خدمتتونم.
ببینید لازمش این داریم اینها صورت گرفته ها، ما برای خب این اقل تعداد سواد آموزان ما اینا نیاز به سواد پایه دارن.
بله.
اما اساسنامه سازمان ما فراتر از این، یعنی ما 7 سال پیش گفتم اومدیم آموزش‌های دیجیتال رو یواشاش تزریق کردیم، الان اساسنامه جدید سازمان ما دنبال این هستش که تکلیف هست تا مجلس گفتن اساس دنبال این هستش که سوادهای چندگانه رو در دستور کار قرار بدیم. ان شاءالله به محض تایید در هیئت دولت یا ابلاغ اون، سازمان با یه رویکرد جدیدی باید بیاد سراغ افراد، یعنی دیگه اونجا سواد خواندن نوشتن هدف نیست، وسیله است برای اینکه به شما سواد مالی آموزش بدهد، وسیله است برای که به شما سواد رسانه آموزش بدهد، وسیله است که برای که به شما سواد در کنار هم زندگی کردن رو آموزش بدن.
و این تحریک که میفرمایید الان در کجا قرار داره؟ مثلا عزیزان مجلس دارن روش کار
میکنن؟ نه، اساسنامه رو توسط خود سازمان تصویب شد، در شورای عالی آموزش پرورش هم بررسی شد، ایراداتی داشت برطرف کردن، منتظر هستیم که دولت ان شاءالله مصوب بکند، اگر صلاح بدونند که بخواد با این رویکرد کار کند یا شکل جدیدتری بخواد از سواد یا شکل جدیدتری از سازمان رو ارائه بدهد. بنابراین تمامی اینها در اساسنامه جدید سازمان با توجه به کاهش چشمگیر تعداد سواد آموزان 10-49 سال ما یا 10-60 سال که قشر مولد جامعه هستند، ما حالا کسی که 80 سالشه و دیگه نیومده، دیگه اگر الانم بیاد شاید خیلی این سواد کاربردی براش نشه.
بله.
اما برای اون تعداد که موندن با اساسنامه جدید با رویکرد جدید شما میتونید فراتر از همون زمان که گفتید بیاید آموزش بدید. اینجا دیگه شاید خیلی از افراد جامعهمون داوطلب باشن که بیان مثلا اطلاعات مربوط به سواد رسانه رو بگیرن، اطلاعات مربوط به سواد مالی رو بگیرن و دانش خودش رو در این حوزه بالا ببرن.
بیشتر تاکیدم بر این مسئله بود جناب نامجو منش که این فرآیندی که دارید می‌فرمایید مثلا تا پایان دولت 14 محقق میشه، تا پایان امسال محقق میشه، اصلا چشم‌اندازی براش دیده شده که تا چه زمانی محقق بشه یا نه؟ چون الان فرمودید که اگر دولت صلاح بدانه، یعنی اگر دولت صلاح نداند فعلا اتفاقی نمی‌افته.
به هر صورت بعد این مصوبه هیئت دولت ازش رو داشته باشه که سازمان بتونه
خروجی سنجشی وجود داره که این دولت مصمم است یا خیر.
بله، من تا جایی که میدونم بررسی کردن، در چند جلسه بررسی کردن، ایراداتی داشته مرتفع کردن. ما آماده ایم که هر موقع ابلاغ بکنن. این که میگن به هر صورت دولت در ساختار خودش میدونم تا جایی که میدونم داره تجدید نظر میکنن، میخوان یه بازنگری داشته باشن. از این جهتی که دارم میگم به محضی که ابلاغ کنن سازمان آماده استش که با اون روی کرده جدید آموزش رو انشالله.
این رو از این باب عرض میکنم خدمت شما جناب نامجو منش و شما ناظرین شنوندگان که در تحلیل هایی که در حوزه فعالیت سواد آموزی، حالا به ویژه سواد آموزی نوین، ما بخشش رو از زبان جناب نامجو منش شنیدیم، سواد مالی، سواد رسانی، عرض کردم سواد مهارت هایی که امروز دیگه داره به عنوان سواد تعریف میشه، حتی با کشورهای همسایه که همراه میشیم بخش مهمی از الگوهایی که آنها دارن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده میشود و این بخشی از همون توفیقاتی است که از یک سو نظام آموزشی ما، از سوی دیگر بدون هیچ تردیدی سازمان نهضت سواد آموزی بر عهده و گرده خودش داشته و داره. بسیار بسیار خوش سعادت بودم و باز هم خوشحالم برای چهارمین سال متوالی که در برنامه فرهنگسرای گفتگو پیش از این گفتگوی فرهنگی به بهانه روز نهضت سواد آموزی با همکاران شما در سازمان صحبت میکنم اینقدر خبرهای خوش میشنم. آرزوی توفیق روز افسون جناب نامجو منش برای شما تمامی همکارانتون دارم که هدفتون در نهایت تعالی فرهنگی و علمی این سرزمین با تمام مردمان نازنینش از هر قش جایگاه و پایگاه هست. دوستان عزیز، جناب آقای مهدی نامجو منش شرف حضور داشتن در فرهنگسرای گفتگوی امروز. ایشان مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی بودند و به بهانه تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی در هفته دی ماه 1358 نگاهی داشتیم به فرهنگ آموزش و یادگیری فراتر از زمان با کلی اخبار خوب. تا فرصت شنیداره بعد همه شما بزرگواران عزیزان رو در شرایطی به خدای یگانه میسپارم که عرض میکنم تمامی همکاران من که این برنامه رو به شما ارائه کردند از این قراران: سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی، مسئول هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب و کاربلد و خوش نام ما جناب آقای مجید آینه، من کمترین امین خرمی با شما همراه بودیم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
سه دستاورد فضایی جدید ایران در یک قاب.
شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره‌های بومی پایا، ظفر 2 و نمونه دوم کوثر آغاز شده است.
مسیر 18 ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سگانه فضایی جدید در تاریخ 7 دی ماه ادامه پیدا می‌کنه و توانمندی‌های فضایی کشور رو به نمایش می‌ذاره. آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران.
تو بازه سال 87 تا 91 عمدتاً این پرتابا انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضای ESA ایران. در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم 100 اولین پرتاب موفقیت‌آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم 100 ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
18 سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی می‌گذره. در طول این سال‌ها همت و توانایی‌های فناوران ایرانی تصویر روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
تعداد زیادی از ماهواره‌ها در حوزه مخابرات و ارسال و دریافت داده ارتباطات ثابت رو فراهم می‌کنند، ارتباطات تلفنی ماهواره‌ای رو فراهم می‌کنند، خدمات پهن‌باند، خدمات اینترنت و امثال هم رو می‌تونن ارائه بدن. مثلا حسگر حرارت، دما، حسگر در واقع دود برای تعیین تشخیص اینکه مثلا آیا آتش سوزی صورت گرفته یا نه، حسگر نشتی برای نقاط در واقع که لوله‌های نفت و گاز و آب و امثال اینها عبور می‌کنن.
در ادامه این مسیر پر افتخار، هفتم دی ماه یه افتخار دیگه رقم خواهد خورد و سه ماهواره ایرانی دیگه به نام‌های پایا، ظفر دو و کوثر که نمونه ارتقا یافتش هست به فضا پرتاب خواهد شد.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می‌آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
خوش خانم، سلام.
سلام علیکم.
لطفا ممنونم. لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کن.
من یک ذره در مقابل دریای پر عظمت شهدا عددی نیستم.
نفهمم.
ولی من سعید سالاری هستم، همسر شهید حاج محمد سعید ایزدی و حاج رمضان فلسطین.
حاج رمضان فلسطین پدر کودکان قصد. چطوری هاش خانم با حاج آقا آشنا شدین؟
خب من خودم تو سپاه فعالیت داشتم، تو جهاد سازندگی و بنیاد شهید و به تب تو مدرسم تو انجمن اسلامی. بچه های موقع صبح که از خونه می رفتیم بیرون تا آخر شب،
یعنی دانش آموز بودیم.
دانش آموز بودیم بله، تقریبا 14 سالمون بود. خب حاج آقا هم تو همین برنامه ها بودن، ما دورا دور با ایشون آشنایی داشتیم با کاراشون. و
ایشون هم دانش آموز بودن یا پاسدار بودن دیگه؟
نه خب قبلش دانش آموز بودن، بعد که سال 60 که وارد سپاه شدن قبلش تو فعالیت های جهاد سازندگی و سپاه و بله اینا بودن. دورا دور آشنایی داشتیم خانوادهشون، شهر ما شهر کوچیکیه، این نیست که کسی هم دیگر رو نشناسه، ولی میشه گفت یه رابطه اصلی ما خواهرزاده ایشون بود. بله
ایشون گفتن و شما هم پذیرفتید. خب با هم ایشون... صحبت هم کردین هاش خانم قبلش؟
ما بعد از عقد با هم صحبت کردیم.
اصلا تا قبلش؟
نه خیلی.
ولی
نه.
دیده بودین ایشون رو دیگه؟
بله.
وقتی گفتن؟
بله مثلا دیده بودیم، ولی اینکه به ارتباط مستقیم داشته باشیم خیر.
اولین صحبتتون بعد از عقد؟
اولین صحبت.
اگه به تفاهم نمیرسیدین چی میشد هاش خانم؟
نمیدونم، ولی شخصیت ایشون حالا دیگه اون تحقیقات اینقدر کامل بود که فکر میکنم چون خواستگاری ما یه مدار طولانی بود. آها. یه دو سال طول کشید خواستگاری. بله. تا...
پس یعنی مقدماتش رو بقیه فراهم
بله،
کرده بودن،
فراهم
خودتون
کرده
صحبت
بودن. بله.
یه ذره از این ارتباط خودتون با وجود اینکه خیلی کم فرصت داشتین برای زندگی شبیه بقیه آدم ها، این لحظه هایی که عادیه تو زندگی خیلی ها، حتما شما نداشتین، این خلأ چجوری جبران میشد هاش خانم که این همه سال این زندگی اینقدر قشنگ دوام داشت و الان هنوز شما وقتی صحبت میکنین از اولین روزهای زندگیتون که وسط جنگ هم بود اینقدر به شیرینی یاد میکنین، از روزهای سختی که در لبنان زندگی کردین دارین به شیرینی یاد میکنین؟
من آرزو میکنم دوباره برگردم همون.
یعنی اگه برگردین دوباره به ایشون همون. جواب مثبت
بله دوباره با همون زندگی، با این حال که الان زندگیم راحت تر شده
دیگه، لاغن یک جا
مثلا، ولی نه دوباره برمیگردم با این حال که الان دیگه جسم سالمی ندارم،
خدا حفظتون کنه،
شرایط جسمی خیلی به سختی، من واقعا الان روزها به سختی تردد میکنم، ولی بازم دلم میخواد ایشون بود و من باز همراهیش میکردم تو همه کارا. ما بعد اتفاقا بعد اینکه عقد، چند روزی بعد از عقدمون مهمونی خونه برادرشوهرم دعوت بودیم، ما بعد که ایشون میخواست منو خونه برسیم گفت کجا بریم، گفتم بریم مزار شهر. الان مثلا خیلی دیر وقتم بود آخر شب و ما رفتیم اونجا، واقعا دست و دست هم گذاشتیم و پیمان بستیم اونجا. من و بهشون گفتم که بیان اینجا در حضور اینا، نگاه اینا رو صورت همونه پیمان ببندیم که غیر از راه اینا نریم، هرچی اینا خون دادن ما انشالله پا بذاریم جای پای اینا و بتونیم ادامه بدیم.
خانم وقتی که میرفتن میدونستین کجا میرن و کی میان یا میرفتن تا هر موقعی که برگرد؟
نه، جاهایی که باید مثلا میگفتن میگفتنشون، مثلا میگفتن همچنان جایی که نباید بقیه بفهمن خب به من میگفتن که فلان جا میرم، مثلا اگر خب این نیاز بود که من بدونم کجا هستن اینا، و گاهی مدتش رو میگفتن، گاهی میگفتن ممکنه دیرتر بشه زودتر بشه، خب تا جایی که امکان داشت بله خبر میدن.
محرم سر بود این هاش خواهی برگشن؟
بله الحمدلله خیلی از اسرار ولی نه اسرار کاری، و ایشون خط قرمز بود که کسی بخواد برای کار راجع به کار با خانواده صحبت کنه.
یعنی چیزی نبود در مورد ایشون که شما ندونی؟
در مورد خود شخصیشون هیچی نبود که من ندونم. هیچ.
بهشون نمیگفتین منم دلم میخواد مثلا همسر شهید سید عباس موسوی همراه شما شهید بشن؟
خیلی، ما همیشه دعامون این بود. من همیشه میگفتم که من در خودم این لیاقت رو نمیبینم که بگم من فدای امام زمان، من کسی نیستم که بخوام خودم رو فدای امام زمان بدونم، ولی از خدا میخوام فدای یکی از سربازاش باشم. بعد خیلی ناراحت میشد، میگفت نگو من بدون تو برام سخت. خیلی بعد خود چرا اینجوری دعا میکنی؟ دعای خوب بکن، بگو با هم شهید شیم. و حتی تو وصیتشون هم اینجوری وصیت کرده بودن که اگر من و خانم با هم شهید شدیم ما رو قوم دفن کنید. حتی این دوستشون میگه که من پرسیدم گفتم کجای قوم؟ گفت مهم نیست هر جای قوم. عزیزم و اینجا به امانت دادم دست حضرت معصومه، انشالله که ایشون هم یه روزی شفاعت کنه. من خیلی تلاش کردم که این خونه ای رو که دوست داشت به دست بیاره، این جایی رو که به دست بیاره، امیدوارم یادش نره.
باش خانم این عکس مال کیه؟ عکس شهید هنیه و آقا سید؟
نه نمیدونم تاریخش کیه، ولی
اینو بعد از شهادت دیدین شما؟
بله بله، این عکسو من نداشتم نخیر، اینا دفتر سید منتشر کردن.
این هوش مصنوعیه یا واقعیه؟
نه این واقعیه، پشت زمینه عکس شهید سلامی هست، شهید باقری هست. توی یکی این دیداراشون که با حضرت آقا و خیلی هم فکر میکنم پارسال بوده گویا این عکس، من تو اون عکس ها رو حالا محو کردم. تعدادی از شهدا همراهشون هستن که
شما قبل از شهادت دیده بودین این عکس ایشون رو یا بعد از شهادت دیدین؟
بعد از شهادت.
بعد از شهادت. میدونستین دیدار حضرت آقا رفتن، یعنی اینو شده در جریان بودین؟
بله بودیم، با هم دیگه رفتیم.
خانوادگی.
با هم دیگه چند بار مشرف شدیم. خانوادگی نه. ما یه دو بار که همراه مهمون بوده من خدمت آقا مشرف شدم، زیارت خاص به قول معروف. و یه بار همراه خود حاجی بود تو مراسم تشییع شهید زاهدی.
قصه این عکس رو برای ما تعریف کنیم، مال کی؟
برای زمان شهادت شهید الله دادیه، شهید جاد مغنیه و شیش نفر که تو قنیطره سوریه اسرائیل ترورشون کردن و به شهادت رسیدن. حاج قاسم دست میندازه گردن حاج آقامون، میگه که من دست گردن هر کی بندازم شهید میشه، به شوخی دست میندازه و چند تا عکس میگیرن و این عکس توی این قاب یادگار مونده.
حاج قاسم هم هر کی دست گردنش انداختن شهید شد، هم پیشونی هر کسی رو که بوسیدن. شما از کی دقیقاً این موضوع رو متوجه شدین که ایشون در لیست ترورن و زندگی هی سخت‌تر شد؟
خب چند تا ایشون اتفاق افتاد توی لبنان سر راه ماشینایی که ایشون رو منتقل می‌کردن، ولی ایشون تو ماشین نبودن، بمب گذاری شد. حالا به گزارش اخیری که از اسرائیل نقل شده، ترورایی هم که اسرائیل اصلا برنامه‌ریزیش برای ترور عاجی بوده یا حتی اونا رو ما نمیدونستیم، خیلی سال ما میدونیم. ما تقریبا بعد از شهادت حاج عماد مغنیه دیگه، بله دیگه شرایط امنیتی ایشون این مقدار حاد شد، چون ظاهرا ایشون هم لو رفته بود چهرش و اینا. من همیشه از خونه که میمدم بیرون همیشه فکر میکردم یکی دنبال ماست، یعنی ما اینجوری زندگی کردیم.
ازاره اسرائیل هم دوستان بدونید، ازاره اسرائیل ازاره یک کشور مثلا چند ده کیلومتری کیلومتر مربعی نیست، چند صد کیلومتر مربعی نیست. هر آنچه که شیطان در طول تاریخ ساخته و پرداخته خلاصه شده در اسرائیل آمریکا.
قشنگترین سفری که با ایشون رفتین، حالا چه دو نفره چه خانوادگی، کی بود؟ هاشون کجا بود؟
قشنگترین سفرمون سفر حج بود، سفر حج بود و شاید آخرین سفری که خدمت امام رضا بود.
چقدر قبل از شهادتشون بود؟
خیلی کم، تو ماه ذی‌الحجه بود، شهادت امام جواد بود. دقیقا روز شهادت امام جوادشون گفتن، ولی اون روز بلیط برامون جور نشد. ظاهرا روز بعدش بود که مشرف شدیم. چند ساعت شد؟ چهار پنج ساعت. باور کن ما یه چای نخوردیم مشهد. حالا تو هواپیما چرا، ولی سری رفتیم یه تجدید وضو کردیم، رفتیم حرم و از حرم که برگشتیم همون پایین سوار ماشین شدیم اومدیم فرودگاه.
ولی حاج آقا اون چیزی که میخواستن از امام رضا
گرفتن. بله گرفتن. اصلا اون سفری حالا هوای دیگه داشت برش، خیلی تو خودش بود. خیلی
موقعی که جنگ شروع شد، خب شما خیلی از همسایه های عزیزتون شهید شد توی همین شهرک، شهید رشید، شهید رقان، خانوادشون. شما همینجا بودیم توی منزل؟
بله اتفاقا همون شب شروع جنگ ما همینجا بودیم، تازه اومده بودیم توی این خونه. خونه قبلی خب پله زیاد داشت، منم پا واقعا 6-7 ماهی که بودیم خیلی اذیت شدم، 36 تا پله داشت.
شما هم که زامتون
منم آره، چون با دخترم هم توی جا بودیم، خب تعداد ماشاءالله بچه ها و اینا، روزی یک دو بار باید خرید میرفتم میومدم. ما چون اینترنت نداشتیم، تلفن نداشتیم تو خونه،
هیچکی
هم بله هیچکی هم نمیدونست و کسی هم هیچیک از بستگان هم نمیدونستن ما اینجا ساکنیم. نگفتیم حالا یه جایی هستیم دیگه موقت تا برگردیم لبنان، فکر میکردیم اوضاع و این خیلی عزیزا. ما درخواست دادیم و این خونه رو دادن. دو هفته بود اومده بودن، همون شب اومدن دیر وقتم یکی کنیم بود اومدن، خیلی ترسیده بودن اون شب وقتی زد اینجا برق قطع شد، تلویزیون قطع شد و مرتب بوی دود و آمبولانس و آتش نشانی اینا ما نمیدونستیم. گفتن دژبانی رو زده، نفهمیدیم که اونها رو فرمانده ها رو زدن. بله. و من خیلی نگران بودم که الان میزنن، اگه دشمن بدون حاجی اینجا حتما میزنن. بچه ها میگفتن بابای بریم، فقط بریم از اینجا. گفت نه، شما سری اینا رو جمع کن ببر خونه خواهر، چون من نمیخواستم اصلا ترک کنم. بودم زد تموم شد دیگه، حالا فکر میکردیم مثل بقیه اوقات این زده و تموم شد جنگ. گفتم من جایی نمیرم. به دخترم گفتم بچه ها رو سوار کن برو برین خونه خالتی. گفت من بدون بابا شما نمیرم اصلا. خب این بین بچه ها میترسیدن، گریه میکردن و مرتبم بیرون با بلنگو میگفتن سری تخلیه کنید. همه داشتن گفتم ممکنه دوباره بزنه، مرحله دوم شهرک رو بزنه. سری داشتن شهرک رو تخلیه میکردن. لحظه خیلی سختی بود جدا شدن. آجاقم اصرار که سری خانم اینا رو بردار ببر، بچه ها دارن قالب توی میکنن اصلا. خیلی ترسیده بودن و برین دارن اصرار میکنن. بچه های باباییشون رو گرفته بودن گریه میکنن، بابایی بیا بریم تو خدا بیا بریم. گفت بابایی هیچی نیست، هیچ که نمیدونه من اینجا، من الان میرم میخوام برم سر کار. ما جدا شدیم اصلا دیگه، اون روز دیگه جدا شدیم رفتیم. پنج صبح بود رسیدیم خونه خواهرم، ولی خیلی نگران بودم. گفتم اگه دوباره شهرک رو بزنه اگه چه اتفاقی بیفته، ولی نمیدونستم اصلا چی شده. هنوز همه مردم انگار تو خواب بودن. و بعد دو روز که اونجا بودیم، خب بچه ها اذیت میکردن. دوباره میگم دخترم هم تازه خونه گرفته بود، تازه 3 هفته بود، اونم تازه خونه اجاره کرده بودن. و گفت ما هم برگردیم خونه خودمون. ما رفتیم اونجا، اون شب زنگ زد آجا. بعد 2 روز زنگ زد، تماس گرفت، گفت خانم خبر داری که آقای؟ گفتم آره میدونم آقای رشید شهید شدن، آقای باقری. گفت خانمشون هم زیر آوار بود. میگم آخرین سفارشش خانواده شهدا بود. باز گفت حتما برو فکر کنم، شنیدم خان رشید بیمارستان پسرشون همسرشون از دست دادن، حتما برو سراغشون. دیگه ما اون آخرین صحبتمون رو با هم
ندیدین هم دیگه. از
دیگه ندیدیم تا روز شهادت.
نمیدونستین هم که قومنشون؟
نه اصلا نمیدونستیم، ولی ایشون پیگیر حال ما بودن که من خودم قوم بودم وقتی شهید شدن. ما قوم بودیم. ما رفتیم اونجا، حاج آقا نگو دورا دور حوال ما رو میپرسن کجا هم کجا مستقرن اینا. ولی چند بار این دوستشون میگه برم حاج خانم بیارم، میگه نه، چون مامانم هم همراه اون بود، خانواده خواهرم و مامانم هم با ما اومدن قم. گفته بود که نه مامانش نگران میشه و نه بذار کنار هم باشن. لیاقت نداشتم باشون
چطور مطلع شدید؟
صبح روز شهادتشون بود، شب من بیدار بودم، موج 18 داشت میزد. همونجا هم خبر را رسید. خب ما دیگه دور بودیم از حاج آقا، گوشیامون روشن بود و دیدم خبر رو، دیدم خونه رو، دیدم داره تو آتش میسوزه و نمیدونستم عزیز خودم داره میسوزه. صبح ساعت بعد نماز بود، من خوابیدم، تازه خوابیده بودم، ساعت 7 نشده بود که دوستانشون اومد. یعنی من 1% فکر نمی کردم حاج آقا قم باشه. ایشون اومدن در زدن، وقتی در رو باز کردن دیدم رنگشون خیلی زرد شد. بلافاصله بدون اینکه ایشون چیزی بگه گفتم حاجی شهید شده. گفتم بپوشین بریم. گفتم حاجی زخمی شده؟ من فقط سوال میکردم پشتم. ایشون فقط گفتم بریم دعا کنید. حالا ایشون میخواست آروم آروم بگه، ولی آره تا تقریبا تا ساعت 11:30 ما رو هیچ حقوندن، نگو میخوان پیکر رو جمع کنن پیکرشون.
تونستین ببینین ایشون؟
بله، کاملا صورتشون کاملا سالم بود،
بدن سوخته،
بدنشون نذاشتم ببینیم، ولی گویا پهلوشون کلا داغون شده بود و پهلو بود. من دیدم یه چیزی رو سینه‌شونه، فکر کردم دستاشونه. اومدم زیپ این کاوره رو باز کنم، نذاشتم، ولی حس کردم یه چیز سفت‌تر از دستای خودشه. دستای ظریفی داشت. رو
دستاشون گفتین قید شده بود؟ درست.
بعد دو روز دستاشون رو پیدا کرده بود. بعد دو روز دستاشون پیدا شد، خودش رو پیدا شده بود. هم مثل تو اعضای حضرت زهرا به شدت گریه میکرد، خیلی خیلی گریه میکرد. پهلوش مثل حضرت زهرا شکافته بود، دستاشم که مثل